آمریکا میگوید به عنوان پیامی روشن به ایران ناو هواپیمابر به خاورمیانه اعزام میکند.
در گذشته از این ناوهای هواپیمابر یعنی بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش.
ایران به زودی اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام را اعلام خواهد کرد.
این اقدام ایران اولین گام در مسیری هست که نهایتاً میتونه منجر به جنگ بشه.
و پس از اعتراض برخی هنرمندان، دومین نمایشگاه نقاشی تخمین میلانی در ایران تعطیل شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله آخرین اخبار میادین ورزشی همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. آقای بولتون می‌گوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، اما اقدام نظامی ایران با واکنش به گفته او نیروی کوبنده روبرو خواهد شد. به گفته آقای بولتون این اقدام در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل ساز و تشدید کننده تنش از سوی ایران صورت می‌گیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
بیانیه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالی از فرستادن پیام روشن در مورد واکنش کوبنده آمریکا به هر گونه تهدیدی از سوی ایران مطرح می‌شود که تنش میان دو کشور رو به افزایش بوده است. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا در مقابل سنتکام یا همان فرماندهی نظامی آمریکا در غرب آسیا را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد. اکنون در چنین شرایطی قرار است ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه رفته و در فاصله ای از آب‌های سرزمینی ایران از کنار نیروهای دریایی سپاه پاسداران عبور کنند. کارکردها، سابقه و توانمندی های این ناو چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن.
آمریکا شماری از ناوها رو همیشه در خلیج فارس داره که برای نمونه چند هفته پیش دیدیم که یک مانور مشترک برگزار کرد با نیروی دریایی بریتانیا و همینطور فرانسه. و این ناو هواپیمابر هم که داره میفرسته اولین بار نیست، در گذشته هم این کار را انجام شده. این در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار که میفرسته یک پایگاه شناور بسیار بزرگ، حدود 3200 نفر خدمه داره، 90 تا هواپیما و هلیکوپتر داره که داره میفرسته به منطقه. حالا وارد خلیج فارس بشه یا نه دقیقا ما نمیدونیم. در گذشته از این ناوهای هواپیمابر یعنی در یکی دو سال، سه سال گذشته بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش.
در وبسایت نیوال تودی که رویدادهای دریایی را پوشش میدهد آمده است ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بعد از انجام ماموریت خود در دریای مدیترانه به سمت خلیج فارس حرکت می کند و مقصد بعدی این ناوگروه هم به ترتیب اقیانوس هند، دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام خواهد بود. اما آیا مسیر حرکت ناو هواپیمابر لینکلن در ادامه ماموریت از پیش برنامه ریزی شده این ناو بوده یا آمریکا با نیت ارسال پیام مشخصی به ایران سفر آن را به این ترتیب تعیین کرده است؟ یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نشانه‌های روشنی وجود داشت که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تحت حمایتش برای حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده می‌شدند. پیش از این نیز به دنبال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران تهدید کرده بود در چنین شرایطی دیگر ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروز برخوردار نخواهند بود. اما آمریکا از اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
دولت آمریکا از یک سو میخواد فشارهای سیاسی روی ایران رو افزایش بده تا اون هدفهایی که در ارتباط با خروجش از برجام داشته رو تدریجا بتونه بهش نزدیک بشه و اون این هستش که ایران رو به میز مذاکره بکشونه برای رسیدن به یک توافقی فراتر از اون نکاتی که در برجام بود و شامل مسئله حل نشده و کلیدی که بین ایران و آمریکا در ظرف این 40 سال لاینحل مونده. از سوی دیگه یک سلسله مسائلی است که به صورت عملی روزمره با اون مواجه هستند و اون مربوط میشه به مثلا عبور و مرور از آبهای خلیج فارس از تنگه هرمز و اون قرارها و ضوابطی که میان ایران و آمریکا در گذشته به طور غیر رسمی به هر حال به کار گرفته شده بود و نیروی دریایی آمریکا یا کشتی‌هایی که مورد حمایت نیروی دریایی آمریکا بودند از آبهای خلیج فارس رفت آمد داشتن بدون اینکه تصادف یا اتفاقی بین اونها و نیروهای ایران که در اصل زیر نظر نیروی دریایی سپاه پاسداران اداره می شدن. امروز با توجه به اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو جزء لیست تروریستی گذاشته و دولت ایران هم نیروهای مستقر در آبهای خلیج فارس رو به همون ترتیب اعلام کرده، دیگه امکان ارتباط مستقیم اینها به اون صورتی که در گذشته بود امکان پذیر نیست و اگر این وظیفه به یک نیروی سومی مثلا پس کنیم با کمک دولت عمان این جا نشه، مشکلات میتونه خطرناک باشه و تصادف های حتی ترسیم شده به قول آقای ظریف در صحبتاش در نیویورک میتونه تصادف های ترسیم شده ای کار رو به یک جاهای ناجوری بکشونه و این اقدام آمریکا به نظر من یک هشداری است از یک سو برای اینکه جلوی این نوع موانع رو بگیره و دولت ایران رو بخواد در یک موقعیتی قرار بده که نخوان دست به یک سلسله اقداماتی بزنن که این وضعیت موجود رو به هم بزنه.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن معتقد است در نهایت این موقعیت به یک درگیری نظامی ختم نخواهد شد.
خب این ناوا هیچ موقع ناوای آمریکایی وارد آبهای سرزمینی ایران واقعا نمیشن، اما در مورد سپاه پاسداران حرفایی رو که میزنن اینا بیشترش به باور من شعاره. جمهوری اسلامی به هیچ وجه مایل به رویارویی مستقیم با آمریکا نیست، وارد یه جنگ کلاسیک نخواهد شد و نمیخواهدم بشه برای اینکه نتیجهش معلومه.
مرداد خانساری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن هم احتمال یک درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بعید می‌داند.
در شرایطی که ما امروز هستیم این از حد حدود شعار تجاوز نمی‌کنه و چون اثرات اون برای هر دو می‌تونه خیلی ناجور باشه، برای ایران به لحاظ صدمات و ضایعاتی که وارد میشه، برای آمریکا و متحدینش نسبت به قیمت نفتی چند برابر میشه و یک صدمات اقتصادی زیاد، و اینکه معلوم نیست که آمریکا برای چه مدت درگیر یک به اصطلاح جنگ ناخواسته خواهد بود که قصد داره فعلا از طریق شعار و تهدید و فشارهای اقتصادی اون به اون نتایجی که میخواد برسه.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت دوباره تحریم‌ها، روابط دو کشور با تنشی فزاینده روبرو شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
18 اردیبهشت خروج آمریکا از برجام یا همان توافق اتمی یک ساله می شود. با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران از جمله ممنوعیت کامل خرید نفت ایران، منابعی در تهران گفتند قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در این هفته درباره اقدامات واکنشی ایران گفتگو کند. واکنشی که از جمله احتمالاً شامل از سرگیری برخی از بخش‌های متوقف شده برنامه هسته‌ای خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
از روزهای ابتدایی اردیبهشت که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که معافیت خریداران نفت ایران را دیگر تمدید نمی‌کند، صداهای از تهران شنیده شد که می‌گفتند زمان تصمیم ایران در زمینه برجام فرا رسیده است. این بار اما دیگر فقط منتقدان و مخالفان برجام نبودند که خواستار واکنش در قبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بودند. رسانه‌های نزدیک به دولت و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در مقالات یا نوشته‌هایی در فضای مجازی به آن پرداختند. یک هفته بعد این اظهار نظرها شتاب تازه‌ای گرفت. از جمله آنها بهزاد صابری دیپلمات ایرانی بود که در دوران مذاکرات هسته‌ای در سفارت ایران در وین فعالیت می‌کرد. او هفته گذشته روی توییتر مبنا معنای اقدام واکنشی ایران را هم روشن کرد. آقای صابری به بند 26 برنامه جامعه اقدام مشترک اشاره کرد و گفت اگر ایران بنابر این بند تصمیم بگیرد که اجرای برخی از تعهداتش را متوقف کند، به گفته او به سادگی این تنها استفاده از حقوقش است که در داخل خود توافق در نظر گرفته شده است. بند 26 برجام از جمله میگوید ایران اعلام کرده که تحمیل یا بازگرداندن تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود که در برجام آمده تلقی خواهد نمود. چنین رویکردهایی حال در روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه تبدیل به اخباری در رسانه‌های ایران شده است. در خبری که خبرگزاری ایسنا بامداد دوشنبه یک بار بر روی خروجی خود قرار داد، ساعتی بعد حذف کرد و سپس آن را بار دیگر با تغییراتی منتشر کرد، آمده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران احتمالاً روز چهارشنبه که مصادف با سالگرد خروج آمریکا از برجام است، درباره واکنش ایران توضیحاتی خواهد داد. واکنشی که حال ایسنا از جمله منابعی است که گزارش می‌دهد خروج کامل از برجام نخواهد بود و یک برنامه مرحله‌ای است که شامل آغاز بخشی از فعالیت هسته‌ای می شود که انجام آن در چارچوب برجام متوقف شده بود. پیشتر علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه چرا ایران نباید به طور کامل از برجام خارج شود گفته بود که باید چرخشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با برجام صورت بگیرد، اما این چرخش به این معنا نیست که ایران از برجام خارج شود و به گفته آقای بروجردی بهانه‌ای به دست طرف مقابل و آمریکا بدهد. علی وایز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه بحران بین الملل در واشنگتن میگوید همین اقدام احتمالی برگشت پذیر تهران در روزهای آینده هم میتواند خطرهایی داشته باشد.
این اقدام ایران اولین گام در مسیری هست که نهایتاً میتونه منجر به جنگ بشه و با توجه به اینکه بقیه کشورهای عضو برجام واقعا خواهان احتراز از این رویداد هستند، من فکر میکنم که ممکن هست لااقل این اقدام ایران اونها رو به این سمت سوق بده که سعی کنن اقدامات بیشتری نشون بدن. اما در این حال این خطر هم وجود داره که کشورهای مثل فرانسه که بسیار در مورد مسائل مربوط به تصریحات هسته‌ای حساس هستند، این اقدام ایران رو نقض برجام تلقی بکنن و در طرف آمریکا قرار بگیرن. یعنی به هر حال یک درجه از ریسک در این اقدام وجود داره و بستگی به این داره که ایران تا چه حد این زمینه رو با کشورهای اروپایی آماده کرده باشه که از این اقدام به عنوان یک اهرم مذاکراتی در واقع استفاده بشه، نه به عنوان اولین گام در مسیری که نهایتاً منجر به درگیری نظامی خواهد شد.
منابعی که در تهران از اقدام احتمالی در روز 18 اردیبهشت خبر می‌دهند میگویند این واکنش در پاسخ به ایالات متحده و همچنین آنچه که بدعهدی اروپا خواندند در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی در حالی از تلاش اروپا ناراضی هستند که قرار است روز سه‌شنبه نشست دیگری میان کارشناسان ایران و اتحادیه اروپا در زمینه سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس برگزار شود. پس از آنکه در روزهای گذشته نه تنها معافیت خریداران نفت ایران منقضی شد، معافیت برخی همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و طرف‌های برجام نیز تایید نشد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر و از تصمیم آمریکا ابراز تأسف و نگرانی کرده بود، همچنین به افزایش تلاشش در زمینه اینستکس پرداخته که حال محور گفتگوی مقام‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی خود در بروکسل نیز هست. اما اتحادیه اروپا در پایان همان بیانیه تاکید کرده بود که می‌خواهد با ایران به توافقی جامع‌تر دست یابد، آن هم درباره همان نگرانی‌هایی که واشنگتن در زمینه رفتارهای تهران مطرح می‌کند، رفتار ایران در منطقه که آنها می‌گویند به بی‌ثباتی می‌انجامد و برنامه موشک‌های بالیستیک ایران که تهران می‌گوید قابل مذاکره نیست.
گزارش هانا کاویانی رو میشنید. در همین باره پیشتر با رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای ساکن بریتانیا گفتگویی داشتم و از او پرسیدم ایران چگونه برخی از تعهداتش را میتواند به طور کلی یا جزئی کاهش دهد.
میشه در این مورد فقط متوسل به حدس و گمان شد. شما اشاره کردید به گروه ناظر بر اجرای برجام که البته یک گروه داخلیه. یک گروه بزرگتر ناظر بر برجام وجود داره که شکل قانونی داره و در اون گروه که 7 کشور عضو هستند ناظر بر اجرای تعهدات کسانی هستند که در برجام قرار گرفتن. البته این نظارت بیشتر متوجه ایرانه تا 7 کشور دیگر. واقعا نمیشه حد زد که چه کار میخواد جمهوری اسلامی انجام بده، ولی تصور من این است اقداماتی که اونها انجام میدن از شمول قطعنامه 2231 نباید خارج باشه، برای اینکه خارج شدن از قطعنامه 2231 میتونه برای جمهوری اسلامی بارهای بسیار سنگینی رو به همراه بیاره، یعنی بازگرداندن همه تحریم هایی که در سال 2015 مطابق توافقی که ایران با 5 کشور دیگر عضو شورای امنیت به اضافه آلمان انجام داد لغو شده بود.
آقای تقی‌زاده، در بخشی از گزارشی که این خبر مطرح شده آمده که این مقام آگاه خاطر نشان کرده که مقامات اتحادیه اروپا که در یک سال گذشته به وعده هاشون وفا نکردند هم به صورت غیر رسمی در جریان این تصمیم قرار گرفتند. به نوعی این مقام که اسمش فاش نشده گله کرده از اینکه اروپایی ها هم به وعده هاشون عمل نکردند. آیا فکر میکنید که اگر ایران بخواد به صورت کلی یا جزئی از تعهداتش بیرون بیاد، تعهدات برجام، اروپا آیا محملی داره، جایی داره برای اینکه گله کنه از ایران؟
اجازه بدید یک توضیح کوتاه ولی بسیار با اهمیت رو من اینجا مطرح بکنم. اینکه برجام به تنهایی یک سند قانونی نیست که مجامع بین المللی اون رو باید لازم الاجرا تلقی بکنن. یک توافق بین دولت هاست که هر عضوی از اون میتونه بیاد بیرون بجز ایران. 5 کشور دیگری که در مقابل ایران قرار گرفتن، این نکته دومه، هیچ کدومشون مشمول تنبیهات شورای امنیت نیستند. اتحادیه اروپا هم که در این گروه قرار داره مشمول تنبیهات شورای امنیت نیست. بنابراین اگر متهم بشن که برجام رو بهش عمل نکردن، مشمول تنبیهات شورای امنیت نمیشن. این فقط جمهوری اسلامیه که در صورت شکایت یکی از اعضای دیگری که با ایران این توافق رو امضا کرده میتونه با مکانیزمی که از اون به عنوان تریگر مکانیزم یا مکانیزم ماشه یاد میکنن، حتی بدون رأی‌گیری در شورای امنیت پروندهش دوباره در یک مرحله 30 روزه حداقل تا 60 روزه برگرده به جایی که پیش از تصویب قطعنامه 2231 بود. یعنی به صورت خودکار در صورت نقض برجام جمهوری اسلامی میتونه شاهد بازگشت تمام تنبیهاتی بشه که از قطعنامه های شورای امنیت از سال 2006 تا سال 2015 درش گنجانده شده بود. این تفاوتی است که بین اتحادیه اروپا و تکالیف اونها و جمهوری اسلامی قرار داره.
آقای تقی‌زاده، یک طرف برنامه هسته‌ای و تعهدات ایران و مجامع بین المللی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داره. خب اگر که ایران احیانا بخواد تعهدات جزئی و کلیش رو نقض بکنه، به اون ترتیب این بازرسی های آژانس که به صورت ناگهانی و یا دوربین هایی که نصب شده برای بررسی فعالیت های هسته ایران، تکلیف اون چه خواهد شد؟
آژانس اولا یک مسئولیت رو از جانب شورای امنیت بهش واگذار شده و اون نظارت بر اجرای برجام، به غیر از یک کمیسیون دیگری که رسماً به عنوان کمیسیون ناظر بر اجرای برجام شکل گرفته با حضور کسانی که برجام رو امضا کردند. هر 6 ماه دبیرکل این آژانس گزارش میده از نحوه عملکرد ایران. تا بال گزارش‌های مدیرکل آژانس گزارش‌هایی بوده حاکی از اجرای همه تعهدات جمهوری اسلامی و در سایت هایی که معرفی شده. یک باریکه‌ای در اینجا وجود داره که میگن سایت هایی که شناخته شده و وجود داره، این رو برجام رو اجراش رو آژانس قبول کرده، تایید کرده. ولی از حالا ادعی در برجام، اینجا من توضیح دیگه یه عرض بکنم، در برجام یک تعهد دیگه رو داوطلبانه جمهوری اسلامی پذیرفته و این پذیرفتن ماه پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. به موجب این پروتکل جمهوری اسلامی از جمله تعهداتش این است که اگر بخواد به یکی از دستگاه‌های مثلا سانتریفیوژ گاز اورانیوم وارد بکنه، باید آژانس رو از پیش خبردار بکنه. اگر مثلا آژانس خواستار بازرسی سرزده از یکی از مراکز اتمی ایران باشه، باید به اونها اجازه بده، چنان که در ترقوزآباد این درخواست رو آژانس چند ماه پیش مطرح کرد و جمهوری اسلامی هم این اجازه رو البته با توافقی صورت گرفت به اونها داد. حالا اگر آژانس در گزارش خودش موارد تخلف جمهوری اسلامی از اجرای تعهداتش رو قید بکنه، اون وقت هر کدوم از کشورهای عضو برجام میتونن از ایران شکایت کنن. البته بدون این تخلف هم هر کدوم از این کشورها میتونن از ایران شکایت بکنن. 15 روز وقت خواهد خواست که این قضیه در کمیسیون ناظر بر اجرای برجام مطرح بشه، رأی گیری بشه. اگر توافق نشود به یک شورای وزرای خارجه همین اعضای برجام پرونده حواله میشه. اگر باز هم به توافق نرسیدن پرونده میره به شورای امنیت و اونجا جریمه هایی که در قطعنامه های متعدد شورای امنیت علیه ایران در نظر گرفته شده بدون رأی گیری دوباره به صورت خودکار برمیگرده. بین الملل بایستی خیلی مراقب باشیم و خیلی قضیه شکل حقوقی جالب پیدا میکنه که چه اقداماتی میخواد انجام بده که با تفسیر خودش ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نباشه و به نوعی در چارچوب برجام هم جمهوری اسلامی رو نگه داره.
توضیحات رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
12 سال و اندی هزینه کردید پول این ملت بدبخت و بعدم نشستید پای میز مذاکره، تمامشو با کانکریت پر کردن و اومدید بیرون فقط که از تحریم بیاید بیرون. حالا امروز در اوج تحریم های کشنده دوباره میخوای بری فعالیت شروع بکنی؟ بکن ببین چه سرت میارن. ما ملت ایران هم نشستیم تماشا کنیم.
حملات راکتی اخیر جهاد اسلامی فلسطین و کشته شدن چند نفر غیر نظامی اسرائیلی عملا جبهه جدیدی به کشور اسرائیل باز میکنه و اسرائیل رو مجبور میکنن که در درجه اول سبکوهای پرتاب موشک رو در ایران منهدم کنن و همزمان تأسیسات مهم نظامی و حتی اتمی ایران رو مورد هجوم قرار بدن. از هموطنان گرامی که در نزدیکی و تیررس این مراکز قرار داره خواهش میکنیم که تا اونجایی که امکان داره خودشون رو از این مراکز دور کنن.
مبارک باشد. هواپیمایی ملی ایران و ما هم نظامی شد. طبق اخبار واصله سرکار خانم شرف بافی به حق در ظرف 2 سال خوب کار کرد و طبق اخبار واصله از این به بعد تمامی مدیران و رؤسای اداری و عملیاتی در داخل به ویژه در خارج که هما پرواز دارد از سپاه و بسیج و اطلاعات گمارده خواهند شد، چون سفارتخانه ها و کنسولگری ها. لذا با شهادت از قبل از این به بعد منتظر انواع خرابکاری ها در خارج از کشور چون گذشته باشد.
روز بالا روز که میگن اینه یا نه خیلی بعض مردم خوبه جیبشون پر پوله، یا نه این که مثلا کاسبکارا مغازه دارا دیگه از هجوم مشتری در مغازه رو میبندن میرن خونه. ماه رمضان هم شروع شد، بدبخت آقای کاسبکار بیچاره که به هر حال 2 قران پولم به زور میتونه به دست بیاره از فروش، اما مردم کسی که جیبش خالی که نمیره خرید بکنه که بابا که دیگه ماه رمضان هم شروع بشه، حالا بیافتن به جون مردم. اگه یه ساندویچ شوشی بدبختی خاص قائمه که مثلا 2 تا ساندویچ بفروشه که 2 قران پول گیرش بیاد، اینم بیان بیافتن به جونش، نمیدونم مغازش ببندن، خودش هم لتپار کنن و جریمه و زندان. و آخه این چه اسلامیه برای ما شما به ارمغان آوردین؟ آخه این چه خاک بود بر سر خودمون ریختیم 40 سال پیش.
آقای خامنه ای میگه که مردم باید آرایش جنگی بگیرن. نه بابا جون، مردم دیگه حوصله جنگ الکیو ندارن. همون یه باری که آقای خمینی باعث شد که این جنگ ایران و عراق شروع شه بسته، بعدش هم اگر یک زمانی جنگ بشه که مثل که بوش به دماغ آقای خامنه ای خورده، باید خود آخوندا به جنگن و پاسدارای وفادار به خامنه ای و بسیجی های وفادار، چون من فکر نمی کنم دیگه وفاداری داشته باشه. حالا اگه جنگ شروع بشه که فکر می کنم بشه یه جورایی، اون موقع معلوم میشه چه کسایی وفادارن، بعد می بینیم چه کسایی فرار میکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه از نهایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی خبر داد. آقای رئیسی تاکید کرده که این قانون نه برای مچگیری بلکه برای صیانت هرچه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جلسه مسئولان عالی قضایی روز دوشنبه ضمن صحبت از مسائل مختلف به قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد. قانونی که در سال 94 در مجلس تصویب شد، از کانال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کرد و در نهایت به قوه قضاییه ابلاغ شد. ابراهیم رئیسی گفت آیین‌نامه اجرایی این قانون در مرحله نهایی است و به‌زودی به اجرا در خواهد آمد. او افزود که مبنای این قانون اصل 142 قانون اساسی است.
قوه قضاییه مطلقا دنبال مچگیری نیست، بلکه دنبال ایجاد یک سازوکارهایی است که در درون سازوکار هم شفافیت باشه هم اقدامات پیشگیرانه باشه. ما نباید اجازه بدیم به سهولت مسئولانمون مورد سوال و زندگی اونها مورد شبهه قرار بگیره. صیانت از مسئولان و مدیران و پیشگیری از هر گونه فساد و پیشگیری از هر گونه لغزش آن است که سازوکارهای قانونی و اجرایی کاملا رعایت بشه.
یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، درباره قانون رسیدگی به دارایی مسئولان گفت:
یکی از حرکت‌های بسیار خوب آقای رئیسی رو می‌تونیم به این ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولین بهش اشاره بکنیم که فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته و نهایتاً ما در حوزه عمل شاهد این اقدام مؤثر باشیم، می‌تونه جلو خیلی از راندها فسادها بگیره و باعث شفافسازی اموال مسئولین بشه. قطعاً ما در حوزه عملیاتی و اجراییش با یه سری مشکلاتی روبرو خواهیم بود که این اموال مسئولین رو ما چجوری باید ثبت بکنیم.
این قانون که رئیس قوه قضاییه از اجرای قریب الوقوع آیین‌نامه اجرایی آن خبر می‌دهد، تا چه حد می‌تواند در عمل کارساز باشد؟ مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ:
جامعه الان دچار داروینیسم معکوس شده، یعنی ما از کسانی که نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم که چگونه هستند و چه کسانی هستند، به مقامات یا شهروندان عادی کشور اتهامات بسیار زیادی وارد میشه و فضا آنچنان مکدر هست که نیاز به این عمل احساس میشه. این امر حداقل شاید در کوتاه مدت بتونه وضعیت رو آنگونه شفاف بکنه که ما دقیقاً بفهمیم این اتهاماتی که زده میشه به واقع چه کسانی دزد هستند یا دزد نیستند.
محمد حسین آغاسی، حقوقدان در ایران، نیز در گفتگو با رادیو فردا خود قانون را مفید میداند.
قوانینی که در گذشته هم وجود داشته در این ارتباط و به نحوی بدون تیتر رسیدگی می‌کرده به سوءاستفاده‌های مالی برخی از متصدیان، اگر دستگیر می‌شدند و یا اگر قرار بر تعقیب اونها بود، هرگز به مرحله اجرا در نیامد و نمونه‌های باردش رو هم تمام آحاد جامعه با اون آشنا هستند. بنابراین نظر من به عنوان یک حقوقدان در این مورد اینه که قانون قانون خوشنامی هست و قانون با محتوایی هست، اما نباید انتظار داشته باشیم که به مرحله اجرا که رسید خاصه مقنن و جامعه عمل به خودش
بپوشه. موضوع دارایی مسئولان جمهوری اسلامی نه امروز و دیروز که سالهاست موضوع بحث و گفتگو بوده است. از محمود رضا خاوری، رئیس اسبق بانک ملی ایران و گروه امیر منصور آریا با اتهام اختلاس 3000 میلیارد دلاری و بابک زنجانی گرفته تا شخص رهبر جمهوری اسلامی، همه با اتهاماتی از این دست روبرو بودند. در حالی که قوه قضاییه علیه این افراد اقامه دعوی کرده، اما در مورد رهبر موضوع متفاوت است. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، و برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در این وزارت، وزارتخانه بارها بر وجود فساد در جمهوری اسلامی تاکید کردند. کمتر از دو هفته پیش سفارت آمریکا در عراق در پیامی در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت که فساد در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته از رأس هرم قدرت تا همه اجزای آن ریشه دوانده است و در حالی که بسیاری از مردم ایران با وضعیت وخیم اقتصادی دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه ای به 200 میلیارد دلار میرسد. این اتهام واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، از جمله برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی. 200 میلیارد دلار در حالی مطرح می‌شود که 6 سال پیش هم رویترز گزارشی حاصل 6 ماه تحقیق خود درباره ستاد اجرایی فرمان امام را منتشر کرد، ستادی که تنها یکی از نهادهای تحت نظارت رهبری است. رویترز ارزش دارایی‌های او را در آن سال در این ستاد 95 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود و نوشته بود که حتی از اندوخته آخرین شاه ایران هم پیشی گرفته است. به نوشته گزارش تحقیقی رویترز، 6 سال پیش مبلغ 95 میلیارد دلار برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد آمار بورس اوراق بهادار تهران، وبسایت شرکت‌ها، به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دست آمده است. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای بارها مفاسد اقتصادی را محکوم کرده است و از جمله در دی ماه 1380 گفت کسانی که می‌خواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنند، وقتی دیدند از راه‌های نامشروع می‌شود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق می‌شوند که بروند کار نامشروع کنند. او افزوده است که عده‌ای می‌گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری نکند، اما من می‌گویم قضیه عکس است. اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری وسوسه و تشویق می‌شود که به جای وارد شدن به کار پردردسر تولید و مقدمات آن و راه‌های طولانی دیگر، مشغول بند و بست و کارهای فسادانگیز شود. پایان نقل قول. اما چرا دست یافتن به حتی کلیات دارایی‌های سران و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی تا بدین درجه سخت است؟ مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ:
در تمامی دنیا تمامی اموال مسئولان، چکیده ای از اموال مسئولان و نقل و انتقالات مالی اونها که دولت باید مطلع بشود در سیستم مالیاتی کشور مشخص است. این امر در سیستم مالیاتی ایران مشخص نیست و نظام مالیاتی کشور تاکنون نخواسته است یا نتوانسته است این امر را سازماندهی بکنه. در نتیجه خیلی خوشبین نیستم. همچنین مبحث دیگری که وجود داره، بسیاری از مقامات زینفوس چه به صورت صاحب حق یا بدون حق اموال و معاملات تجاری خودشون رو به افراد ناشناس از همشهریان، وابستگان اقتصادی یا کارمندان خودشون منتقل میکنن که این امر هم به شدت ما رو دچار بحران کرده. ما بزرگترین عملی رو که در این خصوص میبینیم شرکت هایی بود که از دلارهای 4200 تومانی استفاده کردند و مشخص نشد که سرنوشت این دلارها چی شد، در صورتی که این عمل در ارتباط مستقیم با شرکت هایی بود که با مقامات در ارتباط بودند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، گفته است که این قانون برای صیانت هرچه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است. او گفته است که با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دنبال مچگیری نیستیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس، موضوع قیمت بنزین و نحوه توزیع آن با حضور وزرای نفت، کشور و اقتصاد و همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس برگزار شد. هفته گذشته انتشار خبر طرح دولت برای سهمیه بندی بنزین باعث شلوغ شدن پمپ بنزین‌ها و تشکیل صف‌های طولانی شد، ولی دولت بلافاصله خبر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را شایع خواند. در پایان نشست روز گذشته مجلس، تصمیم نهایی نمایندگان در مورد سوخت مصرفی خودروها اتخاذ شد. در این مورد بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 16 اردیبهشت خبر داد که در جلسه غیرعلنی این روز اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین بودند. او گفت که مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر قاچاق سوخت از کشور است و اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور نظام سهمیه بندی سوخت احیا شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی لاریجانی گفت
سیستم کارتی در دادن بنزین انجام شه بدون اینکه سهمیه باشه، البته این در واقع یه نوع مدیریت مصرف درست انجام بشه که جلوی قاچاق رو بگیره، حتما کار درستی است. مجلسی رو حمایت میکنه اینکه حمایت کنیم از سی ان جی و گسترش این، اما در کل مجلس نظرش برای این نبود که الان قیمت بنزین تغییری پیدا بکند.
وی افزود که حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت درست است و مجلس از آن حمایت می کند. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه گفت که بر اساس مطالب و پیشنهادهای نمایندگان در جلسه غیرعلنی استفاده فراگیر از سوخت CNG در شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی وجود دارد، بنابراین وزارت نفت باید از این مسئله حمایت کند. در همین روز بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت
بالاخره جمع مجلس به این نتیجه رسید که در واقع افزایش قیمتی رو ما نداشته باشیم، با همین 1000 تومان در واقع بنزین مسیر خودش رو طی بکنه، فقط برای اینی که اون ساماندهی و سازماندهی لازم برای سوخت انجام بشه و جلوگیری از قاچاق سوخت قرار شد که من بعد کارت های سوخت احیا بشه، هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نخواهد گرفت. کارت سوخت فقط برای ساماندهی است، سقفی هم نداره.
کارت سوخت در سال 1386 و در دولت اول محمود احمدی نژاد متولد شد. در آن سال بنزین سهمیه‌ای 100 تومان و بنزین آزاد 400 تومان قیمت داشت. در سال 1389 قیمت بنزین دوباره دستخوش تغییر شد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 400 تومان و قیمت بنزین آزاد 700 تومان اعلام شد. در اولین سال دولت حسن روحانی قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و قیمت بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شد و در سال 1393 کارت سوخت و بنزین دو نرخی خداحافظی کردند و قیمت‌ها یکسان‌سازی شد. سهمیه بندی سوخت، دو نرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در ایران مسائلی است که در ماه‌های اخیر به ویژه پس از سقوط ارزش ریال مقابل دلار در میان مقام‌های دولتی ایران مطرح شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بهمن ماه گذشته در همین زمینه گفته بود
یا باید سهمیه بندی بشه، یا افزایش قیمت داده بشه، راه دیگه‌ای وجود نداره. چیکار باید بکنیم؟
افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و در نتیجه سقوط صادرات نفت، دولت حسن روحانی و بودجه را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. در بودجه پیشنهادی سال 97، دولت حسن روحانی قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که به دلیل نگرانی از افزایش تورم در مجلس رأی نیاورد. دولت روحانی می‌گوید برای جبران بخشی از کسری بودجه و همچنین منابع مالی بازسازی مناطق سیل‌زده به افزایش نرخ بنزین نیاز دارد. با این حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اواخر مهر ماه سال گذشته گفته بود که افزایش قیمت بنزین در حال حاضر شدنی نیست و جامعه کشش ندارد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی پیشبینی کرده است که در صورت ادامه روند قاچاق و تداوم رشد مصرف سوخت در ایران تا 2 سال آینده مصرف بنزین از تولید داخلی پیشی خواهد گرفت و خودکفایی بنزین از دست خواهد رفت. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در خبری اختصاصی گزارش داد که فروش بنزین در ایران از 5 شنبه شب 12 اردیبهشت ماه سهمیه بندی می شود. تنها ساعاتی پس از انتشار این خبر گزارش هایی از صف طولانی در پمپ های بنزین به ویژه در تهران منتشر شد. صف مشتریانی که قصد داشتند بنزین را به قیمت ارزان بخرند. در پی این قضیه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این خبر را شایعه و انتشار آن را کاری بسیار خطرناک خواند. منبع این خبر نیز زیبا اسماعیلی، مسئول روابط عمومی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعلام شد و او یک روز بعد از بازداشتش در ارتباط با پخش خبر پروژه سهمیه بندی بنزین به رسانه‌ها با قید وثیقه آزاد شد. در این پیوند بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز روز یکشنبه درباره خبر دستگیری زیبا اسماعیلی در ارتباط با اعلام خبر سهمیه بندی بنزین به دو خبرگزاری گفت علاوه بر وی چندین نفر در این رابطه بازداشت شدند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در پی اعتراض تعدادی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی و کاربران فضاهای مجازی، دومین نمایشگاه نقاشی تهمینه میلانی کارگردان و فیلمساز تعطیل شد. به گفته این معترضان، آثار به نمایش درآمده خانم میلانی به صورت واضح یک کپی ضعیف از آثار هنرمندان خارجی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه ها به مدیر گالری آریانا به خاطر نمایش آثار تهمینه میلانی فیلمساز تذکر کتبی داد. ماجرا و جنجال به اولین نمایشگاه تهمینه میلانی در 16 شهریور ماه در گالری ایوان برمیگردد، وقتی بسیاری او را متهم به کپی کاری کردند. تهمینه میلانی فیلمساز اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش را با عنوان فیلم هایی که نساختم در گالری ایوان برپا کرد. اما در روز افتتاحیه تعدادی از دانشجویان هنر و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با پوسترهایی از کارهای محسن وزیری مقدم و بهمن محسس مدعوین را به تماشای آثار واقعی دعوت کردند. حرکت اعتراضی این هنرمندان جوان اما تنها به روز افتتاحیه نمایشگاه خانم میلانی ختم نشد. اعتراضها در میان هنرمندان و در فضاهای اجتماعی بالا گرفت تا جایی که گالری ایوان با معذرت‌خواهی از جامعه هنری ایران نمایشگاه را بست. خانم میلانی اما در یک مورد پذیرفت که از کار یک هنرمند دیگر الهام گرفته است، اما در نهایت از مدیر گالری ایوان و هنرمندانی که باعث تعطیلی نمایشگاه او شدند شکایت کرد. عکس‌های کارهای خانم میلانی یکی یکی کنار عکس تابلوهایی از هنرمندان سرشناس و گاه گمنام که به گفته خانم میلانی تنها از آنها الهام گرفته بودند در رسانه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد. این داستان کم کم داشت از یادها می رفت که با برپایی دوباره یک نمایشگاه با عنوان آن دیگری از خانم میلانی در گالری آریانا، دوباره نام خانم میلانی و به گفته بسیاری از هنرمندان داستان نقاشی های کپی شده اش بر سر زبان ها افتاد. بسیاری از کاربران فضاهای مجازی با انتشار تصاویری از نمایشگاه نقاشی تحمیله میلانی و تطبیق این نقاشی ها با اصل آثار خواستار تعطیلی این نمایشگاه شدند. بحث‌ها بالا گرفت. بسیاری از منتقدان خانم میلانی گفتند خانم میلانی، گالری جای شما نیست و حال این سوال پیش آمده که آیا یک هنرمند در طول فعالیت‌های هنریش اگر احساس نیاز بکند آیا می‌تواند به مدیوم‌های دیگری رو بیاورد؟ باربد گلشیری، یکی از مطرح‌ترین هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
سوال اینه که آیا سینماگر می‌تونه وارد حوزه دیگه هنرم بشه یا نه؟ بله می‌تونه. مطلقاً اهمیت نداره که کار اصلی اون هنرمند چیه. ژان کوکتو تقریبا همه کار میکرده. من هنوز فکر میکنم تعزیه عباس کیارستمی نگاهی منحصر به فرد داره، چون به خود تعزیت یا سوگواری پرداخته. بحثی که درباره خانم میلانی مطرح میشه بحث سلبریتی. البته در ذهن من سلبریتی کسیه که نام داره، استعداد نداره و یا شایستگی و یا عمقی در خور. پس لزوما آدم مشهور سلبریتی نیست. بحث خانم میلانی در مرحله اول کپی کاریه. خود ایشون نامشو الهام گذاشته که خب بدیهی کذبه. به کار خانم میلانی انتحال میگن، یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم. منتحل ادعا کرده که کار کلاسیک رو گرفته و مدرن کرده. منتحل حتی لازم ندونسته که معنای کلاسیک و مدرن رو بدونه، بخونه، بفهمه و البته اون آدم رو اسمش رو ذکر کنه. تو حوزه فرهنگ فارسی، یعنی از ایران فعلیمون تا خراسان قدیم تیموری تا هندوستان گورکانی و غیره، نقل از نقاش دیگه بسیار باب بوده. منتها نقاش سرشناس اغلب ذکر میکرده که داره نقل میکنه. مثلا مینوشته نقل از قلم استاد عبدالحی نقاش، کمترین بندگان محمد ابن محمود شاه الخیام. منتها داستان دو نمایشگاه خانم میلانی به کل فرق میکنه. نمونه بسیار زیبایی داریم تو مجلس المؤمنین شوشتری درباره سرقت ادبی و داستان تضمین. مولانا استرابادی تو خواب روز جزا رو میبینه و اون میون حتی سلمان ساوجی رو و سراغش میره و بهش میگه که حقش نبود که شما این اشعار مردم رو بدون اشعار تضمین، یعنی آوردن اسم اون شاعر، از آن خودتون بکنین. ساوجی هم حوالش میده به شعری از جامی که اونم از همون قصیده مصرعی رو اخذ کرده بوده. یعنی در واقع دادگاه رسیدی به حقوق مؤلفان و مصنفان در اون دنیا.
با همه این جنجال ها تهمینه میلانی با انتشار متن بلندی در صفحه اینستاگرامش نوشت هدف این افراد حتاک تنها ترور شخصیت اوست که در میان عده‌ای محبوبیت دارد. او همچنین در پاسخ به انتشار برخی خبرها درباره تعطیلی زودهنگام این نمایشگاه به خبرگزاری ایلنا گفت گالری آریانا از روز چهارشنبه 4 اردیبهشت در اختیار ما بود و اینکه گفته می شود نمایشگاه زودتر از موعد تعطیل شده صحت ندارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه سلسله برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتری دنیا در آلمان، شامگاه شنبه آمیز قلمدون، یکی از آثار معروف اکبر رادی در شهر کلن اجرا شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان، سالی 2 نمایشنامه از نویسندگان ایرانی و خارجی برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این گروه تئاتری در میان چندیس خانش نمایشنامه را نیز وارد فعالیت‌های فرهنگی خود کرده و در 6 برنامه نمایشنامه خانیش آمیز قلمدون اثر معروف زنده یاد اکبر رادی را با شرکت 6 نقش خان میهمان اجرا کرد. محمد علی بهبودی.
آمیز قلمدون یکی از بهترین نمایشنامه‌های آقای رادی هست. آقای رادی خیلی به ماهیت ایرانی تئاتر اهمیت میداد و در این نمایشنامه این مسئله جلوه میکنه. این نمایشنامه به خوبی جامعه ایران رو تصویر میکنه. افراد مختلفی که تو این نمایشنامه هستن در واقع نماینده قشرهای مختلف در اون کشور هستن. آقای شکویی به عنوان یک بازنشسته‌ای که صادقانه کار کرده ولی در آخر زندگی امیدی برای بهبود وضع زندگیش نداره و با اون حقوق بخور و نمیری که داره تلاش میکنه زندگیشو بگذرونه، و همسرش شوکت که آرزوهای جوانیشو نتونسته با این شوهری که داره و با مشکلاتی که در جامعه حاکم است بهش برسه. این خانواده 2 تا دختر دارن که اونها هر دوتاشون شوهر کردن، ولی در صحبت ها متوجه میشیم که شوهرهای ایدئال گیرشون نیومده و شخصیتی به نام شوکت وارد نمایشنامه میشه که همسایه و مستاجر این خانواده هست. ایشون هم باز بخشی از مردم ما رو نمایندگی میکنن در این نمایش که سعی میکنن با فعالیت‌های اجتماعی برای خودشون یک شخصیت درست بکنن. در این نمایشنامه آقای کاپور سلیمی به عنوان راوی متن رو میخونن.
شکوهی با بارانی و کلاه کپی و شالگردان از اتاق خواب میآید. کراوات نیمداری بسته است و آنگاه کمی خم میشود و کلاهش رو به احترام از سر بر میدارد.
صبح شما بخیر خانم نکوهی.
صبح شما بخیر آقای شکوهی. ما شنیدیم تو پارک جوانای 70 ساله خیلی خوش میگذره آقای شکوهی.
ای بد که نمیگذره خانم نکوهی.
البته من که هر وقت اومدم خدمت شوکت خانم شما رفته بودی پارک.
فلواقع بنده هر موقع که رفتم پارک سرکار عالی تشریف بردید ما رو سرفراز فرمودید.
فرقی هم نمی کنه آقای شکویی، چون خونم که باشین یا میرین اتاق دیگه مخفی میشین یا که تازگی یاد گرفتین و همش دور باغچه قدم میزنین.
مربوط به شما نمیشه حشمت جون، شما به دل نگیر، مال اینه که آقا چند وقت مشغولیات پیدا کرده.
مشغولیات؟
یه بطه خشکیده چپونده پای درخت بید شده بسته به جونش.
و حالا که تو اسفندی؟
چه میدونم والا، اینم یه کلک دیگه.
و پرسش بعدی من شما های بهبودی این استش که آیا میشود این اثر نمایشی آمیز قلمدون رو به آلمانی و اصولا به زبانهای مختلف اجرا کرد؟
این نمایشنامه میتونه با تغییرات جزئی خیلی جهان شمول باشه، چون آقای رادی به ریشه شخصیت ها میپردازه و شخصیت ها رو طوری تصویر میکنه، انقدر تحقیق شده روشون که اینها میتونن در هر کجای دنیا زندگی بکنن.
شما هم که نیومده دارین ادای مامانتون رو در میارین. تو بلای من،
مگه مامان کار بدی میکنه که شما رو زیر نظر داره بابایی؟
اگه روی پله بیفتین و لگنتون ترک ورداره چی؟
اگه توی آشپزخونه علو بگیرین؟
اگه هله هوله بخورین و فشارتون بالا بره؟
پس کی باید مواظبتون باشه؟
تازه دو جورم چربی دارین.
حالا که فشارم سر جاست و قند منم خیلی بالا نیست، قصه چربی منم نخور ماهی مرمر من.
نمایشنامه آمیز قلمدون را اکبر رادی 27 سال پیش نوشته و تا کنون بارها در داخل و خارج ایران چه به صورت اجرا بر صحنه و چه به شیوه نمایشنامه خانی اجرا شده. شاپور سریمی، رضا نافعی، الهه خوشنام، مهران دخت فیزی، ساحل بدرود و نیلوفر حقانی به ترتیب نقش خوانان نمایشنامه آمیز قلمدون بودند. این برنامه در بخش فرهنگی کافی شاپ شالپلاته شهر کلن اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
پایان بخش این مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی است که برای شنیدنش همراه میشیم با فریبرز غریب.
دو نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس و استقلال، با تحمل یک شکست و یک تساوی برابر حریفان، روز دوشنبه در فاصله یک هفته مانده به پایان مرحله گروهی از گردونه این بازی‌ها حذف شدند. در گروه چهار پرسپولیس در شهر تاشکند برابر پاختاکور ازبکستان با یک گل دیرهنگام مغلوب شد و با ایستادن در رتبه چهارم جدول این گروه عملا شانسی برای صعود ندارد و بازی هفته آخر این تیم برابر ارسد قطر تشریفاتی خواهد بود. سرخپوشان در این مسابقه از ابتدا با تاکتیک تهاجمی ظاهر نشدند و محتاط بازی کردند. و در گروه سوم هم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران برابر الدوحیل قطر هرچند تهاجمی و قابل قبول بازی کرد، اما نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد و با این نتیجه در رتبه سوم ماندگار شد و مسابقه آخر این تیم برابر العین امارات هم تشریفاتی شد. اما ذوب‌آهن پر افتخارترین تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان که در گروه یک با 3 برد و 1 تساوی و 10 امتیاز در صدر جدول ایستاده، امشب در ورزشگاه شهر کربلا با تیم الزهرای عراق دیدار می‌کند. ذوب‌آهن با 1 تساوی از این مسابقه راه صعود خود را به مرحله حذفی هموار خواهد کرد. طولانی شدن روند انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنان خوراک هر روز رسانه‌های ورزشی این کشور است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تا 2 روز پیش صحبت از مذاکره با مربیان خارجی میکرد، اما ظرف 24 ساعت گذشته مشکل ارزی و دلاری کشور را دلیل عدم انتخاب سرمربی عنوان کرده. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در مورد روش مخفیانه انتخاب سرمربی جدید از رئیس فعلی فدراسیون فوتبال انتقاد کرد.
آقای تاج، این سیستمی که داره برای سرمربی ملی مخفیانه، بدون اینکه با کسی صحبت کنه، بدون اینکه چهار تا آدم پیش کتاب وارد بدونن داره این کار می‌کنه، سیستم خوبی نیست. آدمایی که تعلیم دیدن تو این کار، آدمایی که سیستم امور بین الملل می‌شناسن، آدمایی که می‌دونن فرق کلینزمن مثلا با روبینیو چیه.
و تیم ملی فوتسال دختران ایران روز دوشنبه در اولین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه روسیه برابر تیم پرتغال به میدان رفت و در پایان با نتیجه پرگل 1-7 مغلوب شد. دختران سالونی باز ایران امروز سه‌شنبه در دومین بازی با روسیه میزبان مسابقه می‌دهند. اسپانیا سومین حریف تیم فوتسال دختران ایران در این رقابت هاست. فریبرز غریب، رادیو فردا.